محترم نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری هستین. اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در این نوبت مطابق قرعه کشی ما خدمت جناب آقای امیررضا شاهانی به نمایندگی از جناب آقای علیرضا زاکانی هستیم. سوال انتخاب شده به قید قرعه برایشون به این شرح قرائت میشه: همکنون 60% دغدغه های اقتصادی خانواده ها در بحث تأمین مسکن است. چه اجاره بها و چه برای خرید؟ چه سیاست هایی را می توان اتخاذ کرد تا این میزان دغدغه به سال 92 یعنی همان 30% بازگردد؟ لطفاً به مدت 3 دقیقه پاسخ خودتون رو بفرمایید جناب آقای شاهانی.
خیلی ممنونم. من راجع به بحث پتروپالایشگاه ها که باز جناب آقای صبوحی فرمودن نکاتی دارم، ولی حالا چون میگم ایشون بعد از من قرار گرفتن میترسم این وقت رو هم از دست بدم. راجع به بحث مسکن درست میفرمایید دغدغه جدی است. من خودم دخترم چون تازه ازدواج کرده دنبال خونه اجاره‌ای میگشتن کاملا حس میکنم که چه وضعی شده واقعا به لحاظ قیمت اجاره ها، قیمت مسکن که دیگه نباید روش صحبت کرد. واقعا ببینید نکته ای که وجود داره اینها راهکار داره. اولا تو حوزه اجاره داری، چون ببینید اتفاقا تو خیلی از کشورهای توسعه یافته بیشتر میرن سراغ اجاره داری، منتها اجاره داری به شکل حرفه‌ای، نه اینکه در واقع این سیستمی که ما الان داریم. این سیستمی که ما داریم در واقع آدم ها هستن، افراد هستن که یه سری خونه دارن و در واقع این خونه هاشون رو اجاره میدن، تعدادشون زیاد هم هست. مثلا فرض کنید چند میلیون نفر داریم که فکر کنم عددش 2 میلیون اگه درست تو ذهنم باشه. خب اینجوری اون وقت دولت اون نقش نظارتی خودش و تنظیمگری خودش رو نمیتونه اعمال بکنه، در صورتی که ما اگه بریم سراغ نظام اجاره داری حرفه‌ای اون وقت در واقع دولت ممکنه که با 5 تا مجموعه‌ای که اومدن با یه سری تسهیلاتی که براشون ایجاد شده در واقع مجموعه هایی ساختن میخوان اینها رو اجاره بدن و به خصوص جوان‌ها یا اونهایی که خونه ندارن از این فرصت استفاده کنن. این یکیه. من عرض کردم ناچارم که سریع بگم، آقای دکتر زاکانی اعلام هم فرمودن برای قشر جوان به صورت ویژه در واقع برنامه دارن که مسکنهای ارزان قیمتی در نظر بگیرند که در واقع این کار انشاءالله با همین بحث اجاره‌داری حرفه‌ای که عرض کردم میتواند اتفاق بیفته. تو اون بحث مسکن هم که تو سال اول من توضیحاتم ناقص موند، اگر اجازه بفرمایید توضیح بدم. توی در واقع قانون جهش تولید و تأمین مسکن در نظر گرفته شده که حدود 70%، حالا ضمن اینکه قیمت زمین حذف می شود از قیمت مسکن که یه قسمت عمده ای هم همین قیمت زمین، الان می دونید چقدر سرسام‌آور شده قیمت زمین مثلا توی شهرهای بزرگ، در واقع 70%ش رو وام بانکی پوشش بده، که اتفاقا این توی لایحه بودجه 1400 هم عددش خیلی بیشتر شد، شد 360 هزار میلیارد تومان. لذا در واقع این یه چیز خیلی عالیه، یک فرصت خیلی عالیه برای اینکه مثل طرح مسکن مهر که واقعا خیلی‌ها که فکرش هم نمی‌کردن بتونن مسکندار بشن مسکندار شدن، اینم به نظر ما فرصت خوبی است. زمان رو نباید از دست داد، هر چقدر که زمان بگذره با توجه به تورمی که حالا خصوصا تو این سال‌ها داشتیم، خب این در واقع این است که مردم دارن ضرر می‌کنن. زمینش دیده شده همونطور که عرض کردم، نوع معماریش حتی دیده شده، این که
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای شاهانی که به نمایندگی از جناب آقای زاکانی پیرامون این سوال مطالب خودشون رو فرمودن. مطابق قرعه از جناب آقای هاشم بیگی درخواست میکنم تا به مدت 2 دقیقه نکات مد نظر خودشون رو بفرمایید.
ببینید کلیت سوال اینطوری بود که ما هزینه مسکن رو در سبد خانوار کاهش بدیم، یعنی بالاخره خانوارها بتونن با درصد کمی از درآمدهاشون مسکن رو تهیه بکنن. خب این دو حالت داره. خب در بحث هامون من فکر میکنم این سوال شما خب به همون سوال اول ربط پیدا میکنه، توضیحاتی که بنده دادم، سایر دوستانم توضیحات تکمیلی گفتن. ما پس از یک طرف باید قیمت مسکن رو بیاریم پایین و از یک طرف درآمد خانوارها رو بالا ببریم، که خب ریشه همه این بحث ها کمک به تولید ملی کشوره. بنابراین با همون روشایی که گفتم که حالا اون بحث بافتای فرسوده، این که زوجهای جوان بالاخره تسهیلاتی در اختیارشون قرار بگیره که 10% آورده بیارن و بعد اون مسکنی که ساخته میشه وثیقه باشه، قیمت زمین رو به صفر بیاریم و اون بحثایی که همه ما انجام دادیم قیمت مسکن رو میاره پایین. از این طرف درآمدها رو در واقع بایستی افزایش بدیم و ظرفیت‌های کشور استفاده بکنیم که خب ما یکی از برنامه‌های اساسی که آقای دکتر محسن رضایی اعلام کرده و پای این حرفمون هم آقای دکتر محسن رضایی هست، هم همه ما هستیم که در واقع از منابع موجودی که در کشور وجود داره یارانه 450 هزار تومانی برای مردم در نظر بگیریم، از طرفی خانه‌داری رو شغل محسوب بکنیم و کسب و کارهای خانگی رو راه بندازیم. همه اینها حالا تو قسمت‌های بعدی شیوه‌هاش هم حتما اگر شد توضیح میدیم، همه اینا باعث میشه که درآمد خانوارها بره بالا. بله. بنابراین از یه طرف قیمت مسکن رو پایین بیاریم، از یه طرف درآمد خانوار رو بالا ببریم، درصد هزینه مسکن در درآمد خانوار قطعاً درصد کمی خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم از جناب هاشم بگی. همونطور که پیش از این اعلام کردم، میکروفون به میزان زمان مربوطه در مقابل دوستان در واقع روشن هست و پس از پایان زمان به طور اتوماتیک خاموش میشه. بنابراین هر یک از عزیزان تلاش کنن که در زمان مربوطه مطالب خودشون رو جمع‌بندی کنن. همینطور تمنا میکنم که مرتبط با موضوع سوال در واقع مطالب خودشون رو بفرماین تا انشالله مورد استفاده شنوندگان و علاقمندان نامزد مورد حمایت این عزیزان قرار بگیره. خب در این مرحله من از جناب آقای فاطمی امین به نمایندگی از جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دعوت میکنم تا مدت 2 دقیقه نکات خودشون رو بفرمایید.
خب مسکن یه هزینه بسیار سنگین رو به خانواده تحمیل کرده، به طور متوسط 47 حالا بخوایم سرراست بگیم 50%، نیمی از درآمد خانوار صرف هزینه مسکن میشه، خیلی کم شکنه. در شهرهای بزرگ مثل تهران تا 80-90% میرسه این عدد. از طرفی ما نگاه میکنیم خونه خالی زیاد داریم، 2.7 میلیون واحد خالی داریم. حالا ممکنه همین اول بگیم خب این خونه خالی تو شمال شهره، به درد این پایین شهری ها نمیخوره، که این باز پاسخ داره. بابتی وقتی شما بیاید با مالیات عایدی سرمایه این سوداگری رو کاهش میدید، هر طبقه یه پله میره بالاتر، یعنی این پاسخ داره. برنامه جناب رئیس اینه که هزینه مسکن از تقریبا 50 برسه به 1/3 به 30%. این یعنی این که خانوارها در رفاه بیشتری قرار بگیرن. وقتی که شما هزینه مسکن رو کاهش میدید در سبد خانوار، خانواده فرصت داره که هزینه دیگه‌ای داشته باشه، هزینه تفریحی، آموزشی، سرگرمی و وصولاً اقتصاد به حرکت در میاره. نکته بسیار مهم در مورد مسکن، حالا بحث اجاره خوبه، ولی ببینید اجاره نشینی باید اختیاری باشه نه اجباری. ما الان 30% 33% از مردم ما مستاجرن و اکثر اینا اجبار دارن که مستاجر باشن، نمیتونن مالک خونه باشن. پس سیاست قطعی ما اینه که در درجه اول برای کسانی که مایلن مالک باشن امکان مالک شدن رو فراهم کنیم و بعد حالا یه قشر رو در حد 20% رو برای اجاره نشینی خالی نگه داریم. به نظر من بحث مسکن به لحاظ امنیت روانی که برای خانواده ایجاد میکنه، به لحاظ اشتغالی که ایجاد میکنه، در اولویت های اول باید بشه که هست. یعنی از همین اولین روزهای تشریح دولت 13 انشاءالله اگر آقای رئیسی توفیق خدمت داشته باشن این کار رو آغاز خواهند کرد. بله. و میشود با ساخت 5 میلیون مسکن، مثلا 4 میلیون مسکن در طول 4 سال مسئله کشور رو در.
متشکرم جناب آقای فاطمی امین، توضیحاتشون رو به نمایندگی از آقای سید ابراهیم رئیسی فرمودن. در این مرحله از جناب آقای رحمانی به نمایندگی از آقای عبدالناصر همتی دعوت میکنم تا به مدت 2 دقیقه مطالب خودشون رو بفرمایند.
خدمت شما عرض بشه، چون شبیه به سال اول تقریبا کلیت موضوع عرض بکنم، بازم تاکید میکنم بدون برگردوندن صحبت اقتصاد کلان و بدون کنترل تورم نمیتونیم در برنامه مسکن موفق باشیم. درسته، یعنی ما در واقع هم تو تولید مسکن و هم تو اجاره داری مسکن، اصلا سیستم تولید و اجاره داری مسکن اون حرفه‌ای نیست. نکته خیلی مهمیه، یعنی مثلا بی فروش چه برای اجاره دادن که این هزینه‌های در واقع اقتصادی مربوط به ساخت و اجاره داری مسکن و اقتصادی مربوط به ساخت و اجاره داری مسکن و میتونه به طور قابل توجهی کاهش بده و در واقع خیلی جنبه‌های مثبت دیگه هم داره. از نظر مسائل شهرسازی اینا هم خیلی مهمه اون نکته. بله. اون مسئله مهمه که اون همون نکاتی که فرمودن محیط کسب و کار و در واقع اصلا نحوه مجوز دادن و اینکه چه کسی حق داره فعالیت اقتصادی بکنه اینا هست. ولی در مورد ساخت مسکن همونطوری که آقای دکترم فرمودن ببینید یه آدمایی ممکن نخوان اصلا مسکن بخرن، خب زور که نمیتونی بری بگی آقا شما حتما. اونی که میخواد بخره راه حل بلند مدتش اینه که شما وام های رهنی که بخش بزرگی از قیمت مسکن رو تأمین میکنه و 25 سال تا 30 سال باز پرداخت داره و ابزاری هم بر اساس اون تعریف میشه که تو بازار بورس عرضه میشه و فایننس میشه اینطوری و دولت هم میتونه یه کمک هایی بکنه، این میتونه در واقع کمک بکنه که این مشکل مسکن در واقع حل بشه. و همونطوری که گفتم کنترل تورم باعث میشه اون مسکنای خالی عرضه بشه و خالی نمونه و بنابراین خود اون میتونه قیمت در واقع اجاره رو هم تحت کنترل در بیاره و مشکل رو کم بکنه.
بله
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. توضیحات جناب آقای رحمانی رو شنیدید به نمایندگی از جناب آقای همتی. در این مرحله ما خدمت جناب آقای بخشی هستیم به نمایندگی از آقای جلیلی تا به مدت 2 دقیقه نکات خودشون رو بفرمایند.
متشکرم هستم. عرض کنم خدمت سروران عزیز که ما برای این که هزینه تأمین مسکن رو در بودجه خانوار کاهش بدیم قاعدتاً باید عرضه مسکن افزایش پیدا بکنه و برای افزایش عرضه مسکن باید تولید اون افزایش پیدا کنه و برای تولید سرمایه‌گذاری باید زیاد بشه و برای سرمایه‌گذاری باید مشوق وجود داشته باشه، یعنی سرمایه‌گذار تمایل پیدا بکنه به جای اینکه مثلا بره سفته بازی بکنه بیاد تولید بکنه مسکن رو. و برای این کار باید مهمترین مانع این مسئله رو مرتفع کنه و اون مهمترین مانع بحث سفته بازی، باید با سفته بازی مبارزه کرد از طریق وضع جرایم و مالیات های بازدارنده رو سفته بازی، چه سفته بازی روی احتکار مسکن این خیلی مهمه، چه سفته بازی روی بقیه فعالیت موازی با تولید مسکن که ما بله. در برنامه ای که آقای دکتر جلیلی طراحی کردن و ما اسمشو میگذاریم یک ابر برنامه، چرا؟ چون این قضیه بحث تولید توی زوایای مختلف یک نگاه کردن به یه مشکل از زاویه های مختلف، یعنی یک ابر مشکلی وجود داره که خودش رو در حوزه های مختلف نمود میده، جلوه میده و این ابر مشکل یک ابر برنامه میخواد و این ابر برنامه در واقع طراحی شده و خودش 14 مرحله داره. نهایت این 14 مرحله آن خواهد بود که ما میتوانیم با قاطعیت بگوییم که میتوان نرخ بهره بانکی رو به سمت صفر کشان و صاحبان نقدینگی رو نقدینگیشون رو فعال کرد به سمت فعالیت مولد از جمله مسکن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای بخشی، 10 ثانیه هم فرصت داشتیم، ازتون ممنونم. به نمایندگی از آقای جلیلی مطالب خودشون رو فرمودن. در این مرحله از جناب آقای صبوحی دعوت میکنم به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده مطالب خودشون رو در 2 دقیقه بفرمایید.
برنامه آقای مهرعلی‌زاده بر پایه الگوی اقتصاد اجتماعی پایه‌گذاری شده است. اقتصاد اجتماعی در حقیقت یک بخش اون هست که ایجاد رقابت در اقتصاد هست و توسعه فعالیت بخش خصوصی است. قسمت اجتماعی اون توانمندسازی اجتماعی است که یکی از مؤلفه‌های این توانمندسازی اجتماعی در حقیقت ساخت مسکن‌های به اصطلاح اجتماعی هست که دولت پشتیبانی می‌کنه از طریق بخش خصوصی واقعی اینا را ایجاد می‌کنه. آقای موحدی اشاره فرمودن که دولت باید دخالت کنه. نه، دولت اون چیزی که شما نوردیک اشاره کردید اون دولت رفاه دهه 50 میلادی که الان دولت اجتماعی یا دولت بازار اجتماعی، اقتصاد بازار اجتماعی مفهوم داره و در اینجا رقابت اگر نباشه، توسعه نباشه، درآمد نباشه، شما نمیتونید فعالیت‌های توانمندسازی اجتماعی را انجام بدید. پس بنابراین ایجاد رقابت در اقتصاد باعث افزایش کارایی بهره‌وری میشه و از اون طریق شما میتونید منابع لازم برای بهبود وضع مسکن هم فراهم کنید. اما در حال حاضر مهمترین و اساسی ترین موضوعی که باعث شده خانوارها مشکل پیدا کنند در مسکن تورم هست. تورم باعث افزایش اجاره و قیمت مسکن شده، از طرفی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و مردم با مشکلات اساسی مواجه شدند. بنابراین تا وقتی که به طور ریشه‌ای تورم که ناشی از عدم انضباط بودجه دولتی هست و دخالت دولت در اقتصاد با این مبارزه نشود، ما نمیتونیم سهم مسکن در بودجه خانواده را کاهش بدهیم. بنابراین الگوی اقتصاد اجتماعی دقیقا بر این مبناست که انضباط در بودجه دولت ایجاد کنه، به مسائل رقابت در اقتصاد را گسترش بده و توانمندسازی اجتماعی را در دستور خود قرار بده.
متشکرم از جناب آقای صبوحی. به نمایندگی از آقای مهرعلی زاده نکات خودشون رو فرمودن. در این مرحله از جناب آقای موحدی دعوت میکنم تا به نمایندگی از آقای قاضی زاده هاشمی به مدت 2 دقیقه مطالبشون رو بیان کنند.
خدمت شما عرض بکنم که البته یه تعریضی به سخنان‌های صبوری فقط بزنم و بگذرم، اینی که اون اقتصادی که در واقع شما دارین ازش یاد میبرین اقتصاد اجتماعی شاید نباشه اسمش، اقتصاد نئولیبرالی، اقتصاد نئوکلاسیک، یه همچین چیزیه. چون من مؤلفه‌ای که اجتماعی بودن این رو بخواد نشون بده رو توی در فرمایشات شما پیدا نکردم. نکته اینجاست که بله تورم مهمه، تورم در جای خودش مهمه، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از رهبری قیمتی که در عرصه بازار مسکن داره صورت میگیره، رهبری قیمت ناشی از احتکار مسکنه. این احتکار مسکن رو شما با اعمال مالیات های اصطلاحاً بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و قسل اعضا میتونید در واقع اعمال بکنید. اما طبق برنامه‌ای که ما در واقع در اصطلاحاً مجموعه برنامه های دولت سلام در قالب برنامه مالیاتی طرح کردیم، یه پاسخ در واقع بخشی از این هزینه اجاره رو اونجا دیدیم که به چه شکلی باید تأمین بشه. ما در واقع در برنامه مالیات به دنبال این هستیم که بیایم و مالیات بر درآمد شخصی رو اعمال بکنیم، اون چیزی که در واقع در عرف ادبیات اقتصادی بهش میگیم PIT. در PIT به این شکله که ما مبنا رو میذاریم توان پرداخت مادیان، پس بنابراین تمام درآمدهای افراد رو اصطلاحا احصا میکنیم، هزینه های قابل قبول زندگی که بخشی از اون هزینه های قابل قبول میتونه کل اجاره بها باشه یا بخش اعظمی از اجاره بها باشه رو از مجموع این عواید کم میکنیم. حالا اگر این در واقع مجموع درآمدها بالاتر از یک حد آستانه‌ای بود مشمول مالیات خواهد بود، و اگر پایین تر از حد دیگه آستانه ای بود ممکنه حتی علاوه بر کسر در واقع هزینه اجاره به عنوان هزینه قابل قبول حتی میتونه مشمول یارانه هم بشه. این بخشی از اون ایده نظام مالیاتی مبتنی بر جمع درآمد شخصیه که در واقع داریم اینجا دنبالش میکنیم.
متشکرم. ما نکات 2 دقیقه‌ای دوستان عزیزمون رو شنیدیم و قبل از اینکه جمع‌بندی آقای شاهانی رو در این باره بشنویم، من یک بار سوال رو میخونم. همکنون 60% دغدغه‌های اقتصادی خانواده ها در بحث تأمین مسکن است، چه برای اجاره بها و چه برای خرید. چه سیاست هایی را میتوان اتخاذ کرد تا این میزان دغدغه به سال 92 یعنی همان 30% بازگردد؟ جناب شاهانی لطفاً به مدت 4 دقیقه مطالب خودتون رو در این باره جمع‌بندی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ببینید بانک ها اصولاً باید سرمایه گذاریشون رو تو بخش تولید انجام بدن. این اتفاقی که الان متاسفانه نمیفته و منابع بانک ها که منابع مشخصی هم پیش بینی شده برای سرمایه گذاری و وام دادن داره میره توی بخش سوداگری و در واقع دلالی، که این خودش مخل جدی تولیده. لذا تو این قانونی که عرض کردم واقعا پیش بینی شده که 70% از منابع بانک ها تامین بشه از هزینه خانه‌دار کردن اقشار ایرانی. منتها یه واقعیت وجود داره، تو این 8 سال اخیر اینا آمار ما همه رو بررسی کردیم نشون میده که یه جابجایی بین دهک ها اتفاق افتاده. به چه معنا؟ یعنی اون 3 دهک پایین جامعه وضعشون بدتر شده، حتی دهک های بالایی هم مثلا از اون دهکی که بودن اومدن توی دهک پایین تر، یعنی تو حوزه مسکن اینجوری شده که در واقع اونایی که مثلا فرض کنید که شمال شهر میشستن رفتن جنوب شهر، اونایی که جنوب بودن حالا رفتن حاشیه شهر ناچار شدن مثلا اجاره بکنن. این اتفاقا اون اتفاقای که تو حوزه مسکن افتاده. لذا اینی که عرض میکنم بحث اجاره داری حرفه‌ای این یک ضرورته، این یک انتخاب نیست، ما حتما باید بهش بپردازیم. عرض شود که توی قانون جهش تولید و تامین مسکن که مجلس تصویب کرده یه صندوقی در نظر گرفته شده که منابعی هم برای این صندوق، حالا فرصت نیست من توضیح بدم، دیده شده. من بعید میدونم کسی از دوستان به اندازه‌ای که ما و جناب آقای دکتر زاکانی تو حوزه مسکن کار کردن و برنامه دارن اینقدر همه زوایا رو دیده باشن. این صندوق منابعش میتواند برای این صرف بشود که اون 3 دهک پایین جامعه که حتی اون 30% خانه‌دار شدن رو هم ندارن از منابع این صندوق استفاده کنن و خانه‌دار بشن. این یه نکته. نکته دوم، بحث مالیات بر عایدی سرمایه رو بعضی دوستان اشاره کردن. این اتفاقا خوشبختانه مجلس 11 این رو مصوب کرده، یعنی در واقع طرحی است که داره روش کار میکنه و انشالله تصویب میشه. این جلوگیری میکنه از اون دیدگاه‌های دلالی و سوداگرانه تو بخش مسکن. ما هر چقدر بتونیم مسکن رو از حوزه سرمایه‌گذاری و دلالی بکشیمش بیرون، طبیعتاً به نفع مردم خواهد بود. یه بحثی که در مورد مسکن جدی است، حالا من تو اون سال اولم دیدم بعضی دوستان اشاره کردن و به این توجه نشده بود، این است که ما این زیرساخت هایی که می‌خوایم در اختیار در واقع مسکن قرار بدیم، مثلا حمل و نقل، مثلا آب، برق، غیره، اینها واقعا یه مکانیابی درستی هم برای این زمین‌ها باید اتفاق بیفته. نمیشه ما حالا اتفاقی که قبلا افتاده بیایم این شهرک‌های اقماری با فاصله زیاد از شهرهای بزرگ بسازیم، بعد اون وقت وزارت نیرو بگه آقا کلی هزینه برای من داره، من بخوام اونجا برق بکشم، کلی هزینه داره آب بخوام ببرم، کلی هزینه داره بخوام در واقع وسایل حمل و نقل عمومی رو اونجا بکشم. نه، ایناش باید دیده بشه. لذا مکانیابی درست یکی از بحثایی که باید اتفاق بیفته. همین الان این شهرک های اقماری مثل فرض کنید پرند و پردیس و غیره برای اقشار کم درآمد یه مشکل رفت آمد، چون معمولا مثلا فرض کنید توی تهران کار میکنن، در روز باید یه به هر حال حتی اگر بخوام با وسایل ارزان قیمت‌تر هم رفت و آمد بکنن یه هزینه زیادی رو ازش میبره. لذا اینها فقط مسکن نیست، ارزم اینه که خدمات ثانویه هم هست که باید در نظر گرفته بشه. توی قانون پیش بینی شده که 1,000,000 مسکن حداقل در سال ساخته بشه که معمولا 350 تا 400 هزار تاشو خود مردم میسازن با تسهیل در مجوزها، در واقع میشه این رو بیشترش هم کرد. اما اون باقی مانده 600 تا 650 هزار تا رو به اضافه 1,000,000 که آقای دکتر زاکانی بله. برنامه دارن که بیش از این هم بسازن، چون حداقل رو قانون مشخص کرده.
متشکرم از جناب آقای شاهانی از توضیحاتشون. خب ما در این قسمت دور سوم گفتگوهامون به پایان رسید، وارد دور چهارم گفتگو خواهیم شد. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست و ما میزبان نمایندگان محترم نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در قالب مناظره اقتصادی هستیم. مطابق قرعه ما در خدمت جناب آقای تیمور رحمانی به نمایندگی از آقای عبدالناصر همتی سوال مورد انتخاب ایشون به قید قرعه رو قرائت میکنم که از قضا نزدیکی محتوایی با سوال قبل داره و از بعد دیگری در واقع به موضوع میپردازه. عنوان شده شاخص دیگری که در موضوع مسکن وجود دارد سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار است، یعنی یک خانواده با متوسط درآمد 50-60% سبد هزینه خانوار را در بخش مسکن اختصاص می‌دهد و اقشار کم درآمد حداقل یک شیفت کامل کاری را به این موضوع اختصاص می‌دهند. شما چه برنامه‌ای در حوزه نظارت خواهید داشت تا از این لجام گسیختگی رهایی یابیم؟ جناب آقای تیموری رحمانی لطفاً به مدت 3 دقیقه مطالب خودتون را در این باره بفرمایید.
بله، حضور شما عرض بشه که البته چون سوال خیلی طولانی بود، سوال من در اون حدی که فکر کنم درک کردم و بالاخره به ذهنم میرسه با اون صحبتایی که داشتیم با آقای دکتر ماتی عرض بکنم خدمتون. ببینید نظارت واقعا نمیدونم، من به عنوان کسی که اقتصاد خوندم به چیزی به اسم نظارت اعتقاد ندارم، ببخشید. یعنی این که مثلا بگیم که ما بریم بالا سر کسی وایسیم بگیم این کارو بکن، کارو نکن، اینطوری کن، اونطوری کن، من فکر نمیکنم. حتی این جمع عزیزانی هم که اینجا نشستن از صحبتاشون اینطوری فهمیدم که اینجوری معمولا به قضیه نگاه نمیکنن. میگن آقا ببینید مسکن یه حقیه، نه مالکیت مسکن، داشتن مسکن یه حقیه که شهروندان این کشور بالاخره براشون وجود داره و حکومت نمیتونه از بابت این در واقع بی خیال باشه و دولت نمیتونه شونه خالی کنه بگه به من شما رو دخوی بالاخره پدیده مشکل مسکن یه پدیده نوینه، یعنی مثلا فرض کنید 50 سال قبل مسئله مسکن این شکلی اصلا موضوعیت نداشته، 60 سال قبل که اصلا مسئله مسکن اینجوری موضوعیت نداشته. اینه که این چیزی که الان وجود داره چون یه پدیده نوعه، شما هر کاری هم میخواید بکنید از سوی دولت، یعنی به عنوان حکومت و دولت که شما میخواید معضل و گرفتاری مردم رو از این بابت کم بکنید، اینه که یک، شما با سیاست پولیتون ثبات ایجاد بکنید که تورم اینطوری در واقع مردم نابود نکنه، اینطوری فشار نیاره به مردم. اون همونطوری که دوستان اشاره کردن، تورمی که داره این مشکل مسکن رو ایجاد میکنه، دقت میکنید شما؟ این مسئله اول. مسئله دوم اینه که شما بتونید در سیاست مالیت هم چارچوب مالیات و یارانه تون به خدمت بگیرید. یعنی شو چارچوب مالیات و یارانه اشاره فرمودن دوستان، شما ممکنه یه موقعی لازم باشه یارانه بدی به یه دهکایی، به مثلا طیفی از جامعه. شما مجبور میشید در واقع به عنوان حکومت مجبور میشید در واقع بخشی از اون مالیاتایی که خانه رو میفردازن، میگه آقا اصلا شما مالیات به تعلق نمیگیره، شما اصلا لول درآمدی طوری نیست که مالیات بهت اصابت بکنه. بنابراین یعنی با احتساب فشار مسکن، با احتساب فشار، پس باید رو این کار بکنی. یعنی هر چیزی که میخوای انجام بدید برای اینکه به عنوان دولت معضل مسکن رو حل بکنی، حتما باید تو سیاست پولی، سیاست مالی دقیق میفرمایید. و همچنین تو مسائل مربوط به زمین، واگذاری زمین و این داستان ها، سیاست های شهرسازی، همین ها تون دیده بشه. وگرنه اگر به اصطلاح منظور نظارت به این معنا باشه که ما مجبور بکنیم از یه چیزایی تبعیت بکنن، این فکر نمی‌کنم در واقع هیچ کس خواهانش باشه. همون مالیات و یارانه قاعدتا باید بتونیم مسئله رو کنه به همراه سیاست پولی.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات جناب آقای رحمانی، به نمایندگی از جناب آقای همتی که در این باره صحبت فرمودن. خب مطابق قرعه خدمت جناب آقای هاشم بیگی هستیم، به نمایندگی از آقای محسن رضایی که به مدت 2 دقیقه در این باره نکات خودشون رو بفرمایند.
شما گفتی در حوزه نظارت، یعنی در واقع خب نظارت یه بحث کلانه، یه بحثش هم شما موضوع اینه که آیا شنوندگان ممکنه اینطوری متوجه بشن که نظارت بر بخش مسکن مثلا شما، ولی من فکر میکنم برداشتم بحث نظارت کلی از خب طبیعیه. ما اگر یک سری در واقع کارها رو به صورت کلان انجام بدیم، مثل شفافسازی حالا آمار و اطلاعات، بحث دولت الکترونیک باشه که کمک هم میکنه به این موضوع، تبعیض و نابرابری ها رو از بین ببریم، یعنی دولت نظارتی به این موضوع داشته باشه. ببینید الان کارمندان مختلف با یک مدرک تحصیلی، با یک سابقه یکسان توی ارگان های مختلف دارن، مثلا یکی حقوق 20 میلیون تومان میگیره، همون کارمند با همون سابقه داره یه جای دیگه مثلا حقوق 5-6 میلیون تومان میگیره. یا مثلا کارکنان دانشگاه آزاد و هیئت علمی هاشون حقوقشون بسیار کمتر از جاهای دیگه است، و خب توی این بلبشوی دانشگاه آزاد و فراوان شدن این بحثا اینها هم در واقع گم شدن. بنابراین ما بایستی تبعیض و نابرابری رو با نظارت‌های دقیق، با بازرسی‌های دقیقی که انجام بدیم، اینها رو از بین ببریم که در واقع هر اون وقت هر ایرانی به اون چیزی که حقش هست برسه. ببینید هر ایرانی باید بتواند با 8 ساعت کار روزانه یک زندگی شرافتمندانه داشته باشه، حالا تو بخش‌های مختلف. اگر ما به دنبال این رفتیم که قبول کنیم که باید ایرانیا با 8 ساعت، نه 16 ساعت، نه 20 ساعت، نه 3 شیفت کار کردن و 2 شیفت کار کردن، خب اون وقت توی بخش‌های مختلف میتونیم نظارتمون رو تقویت کنیم که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از جناب آقای هاشم بیگی، به نمایندگی از آقای رضایی نکات خودشون رو فرمودن. در این فرصت خدمت آقای فاطمی امین هستیم، به نمایندگی از جناب آقای رئیسی که در 2 دقیقه مطالب خودشون رو بفرمایید.
بله. ببین تو بحث مسکن یه موضوع سوداگری، 70% افرادی که میان ملک میخرن و مسکن میخرن نه برای خودشون بشینن، حالا خونه دوم، سوم یا چندم، که بعضی از بانک‌ها تا 1000 تا خونه خالی دارن. خیلی جالبه، هر جا که ما سفته بازی می‌بینیم رد پای بانک‌ها دیده میشه. حالا من اگر در صورت بعدی لازم شد بیشتر بهش توضیح میدم. خب سوداگری باید مدیریت بشه، کنترل بشه، نظارت بشه باش با سیستم مالیاتی. بخش بحث تولید، ما همین الان 6 میلیون واحد مصنوعی کم داریم، به لازم اینکه در سال قبل تولید نشد. اما من فکر کنم سوال شما، من بخوام دقیق جواب بدم، ناظر بر بازار مسکنه، یعنی تنظیم بازار مسکن، نظارت بر بازار مسکن. ببین ما الان ساختاری گذاشتیم، سازوکاری گذاشتیم که بنگاه‌های املاک هر چی گرون‌تر اجاره بدن و هر چی گرون‌تر بفروشن به نفعشونه.
بله.
اگر من مالک بیام بگم مثلا فرضاً 2 میلیون اجاره میخوام، اون بتونه 3 میلیون اجاره در واقع بده، زینفه که این کار رو انجام بده. قطعا این روش درستی نیست. برنامه که در برنامه، یعنی اون طرحی و ایده که در برنامه جناب آقای رئیسی پیش بینی شده، اپراتورها فارسی رو بگم کارورهای اجاره و فروشند، به عبارتی بنگاه‌های کسب و کارهای کارشون فروختن و اجاره دادنه، حالا یا اجاره های ملک های خودش یا حتی دیگران. یعنی من فاطمه اگر یه ملکی دارم من میخوام اجاره بدم.